ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یکصد و یازده تن دیگر در ایران در شبانه روز گذشته بر اثر بیماری ناشی از کرونا جان باختند. نخست وزیر جدید اسرائیل پیروزی ابراهیم رئیسی را یک بیدار باش برای غرب توصیف کرد. و ابراهیم رئیسی امروز فردا اولین نشست خبری خود را به عنوان رئیس جمهوری منتخب برگزار می کند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 111 تن دیگر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از کرونا جان باختند. بدین ترتیب شمار جان باختگان این بیماری در کشور بر اساس آمار دولتی به 83,000 نفر رسیده است. در حالی است که از شنبه تا یک شنبه آزمایش کرونا بیش از 8,000 نفر دیگر نیز مثبت اعلام شد. بر اساس همین آمارهای دولتی تا کنون آمار کسانی که در ایران آزمایش کروناشان مثبت شده به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است. بنا به گفته وزارت بهداشت تا کنون تنها 5 میلیون و 304 هزار دوز واکسن تزریق شده که از این میان فقط 920 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. آمارهای روزانه دولتی از شمار مرگ و میرها و مبتلایان در حالی است که منابع مستقل همواره آن را کمتر از آمارهای واقعی ارزیابی می کنند. نخست وزیر جدید اسرائیل نفتالی بنت امروز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را به منزله بیدارباشی برای طرفهای مذاکره کننده با ایران بر سر توافق هسته‌ای توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بنت در واکنش به نتایج انتخابات ایران گفت که بیرون آمدن نام رئیسی از صندوق‌ها آخرین فرصت برای قدرت‌های جهانی است تا دریابند که با چه کسانی قرار است معامله کنند. پیش از این وزارت خارجه اسرائیل نیز در واکنش اولیه به انتخاب ابراهیم رئیسی او را افراطی‌ترین رئیس جمهوری ایران تاکنون توصیف کرده بود. اسرائیل همواره هشدار داده است که هدف اصلی جمهوری اسلامی از فعالیت‌های هسته‌ای رسیدن به اهداف نظامی و تسلیحاتی است. تهران اما هر گونه هدفگیری نظامی در فعالیت‌های هسته‌ایش را انکار می‌کند. در خبری دیگر، گیایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراهیم رئیسی را قصاب تهران و یک افراطی خواند که مسئول قتل هزاران ایرانی است. اشاره وزیر خارجه اسرائیل به نقش ابراهیم رئیسی در جریان کشتار دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 است. ابراهیم رئیسی در تابستان 67 معاون دادستان تهران و یکی از اعضای گروه 4 نفره مشهور به مرگ بود، هیئت مرگ بود که درباره کشتن زندانیان عقیدتی سیاسی تصمیم گیری می کرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز در بیانیه هشدار داد که جامعه جهانی باید در مورد انتخاب ابراهیم رئیسی در ایران نگران باشد. لیور خیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در این بیانیه تاکید کرد که ایران افراطی ترین رئیس جمهوری تاریخ خود را انتخاب کرده است. ابراهیم رئیسی فردا دوشنبه نخستین نشست خبری خود را به عنوان رئیس دولت بعدی و هشتمین رئیس جمهوری ایران برگزار می کند. به گزارش خبرگزاری ها در ایران این نشست که به مکان آن هنوز اشاره ای نشده در ساعت 14 به وقت محلی برگزار خواهد شد. ابراهیم رئیسی در انتخاباتی که حدود 52% از ایرانیان در آن شرکت نکردند توانست با کسب تقریبا 62% آرا به مقام ریاست جمهوری برسد. نتایج نهایی در حالی اعلام شد که بر اساس آمار رسمی این پایین ترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده است. آمار منتشر شده از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره تعداد رای دهندگان و آرای اخذ شده به دلیل عدم وجود نهاد مستقل انتخاباتی و عدم حضور ناظران بین المللی از طرف شماری از نهادهای داخلی و خارجی مورد قبول نیست. و عباس عراقچی امروز در وین محل مذاکرات احیای برجام با بیان اینکه تمامی اسناد توافق تقریبا آماده شده از حل برخی از مسائل اصلی مورد اختلاف میان طرفین خبر داد. رئیس تیم ایران در مذاکرات وین ضمن تاکید بر اینکه انجام مذاکره غیر مستقیم آسان نیست، افزود که هیئت‌های مذاکره کننده باید برای تصمیم گیری درباره مسائل باقی مانده به پایتخت‌های خود برگردند. آقای عراقچی بدون ارائه جزئیات درباره اختلاف‌های موجود گفت اکنون برای طرفین کاملاً روشن شده است که ابعاد این اختلاف‌ها چیست. معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرد زمان تصمیم گیری برای طرف‌های مقابل فرا رسیده است. دور ششم مذاکرات احیای توافق برجام با حضور طرفین در پایتخت اتریش برگزار شد. اما تنها یک روز پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، معاونش غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد 10 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک مرکزی متعلق به یکی از وزارتخانه‌های دولت حسن روحانی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اژه‌ای به نقل از رئیس بانک مرکزی تعداد افرادی را که ارز صادراتی دریافت کرده و باز نگرداندند را 18 هزار نفر اعلام کرد. او میگوید این افراد بیش از 19 میلیارد دلار ارز دریافت کردند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس، و ابتدا دلایل طرح این موارد در این مقطع رو از او پرسیدم.
راستش من فکر میکنم با توجه به صحبت‌های ایشون، به ویژه تأکیدی که کرده که مبارزه با فساد هم در قوه قضاییه و هم خارج از اون در جریانه، و بعد اشاره کرده به پرونده مهدی جهانگیری، موضوع این هست که میخواد بگه الان اگر ابراهیم رئیسی در مقام رئیس دولت و رئیس قوه مجریه هم بیاد، اون سیاست مبارزه با فسادش رو میخواد ادامه بده و احتمالاً بخشی از اعضای دولت هم در ماه‌ها و هفته‌های آینده بعد پاسخگوی اون اتهامات فساد یا تخلفات اقتصادی باشن که توی این چند سال اخیر مطرح شده.
خب خانم آسترکی، بنا به اظهارات محسنی ژی که 18 هزار نفر از بانک مرکزی حدود 19 میلیارد دلار ارز صادراتی گرفتن و برنگردوندن، یکی از وزارتخانه ها هم که 10 میلیارد دلار بدهی ارزی به بانک مرکزی داره، بنا به این اطلاعاتی که شما مطرح کرده، اگر درست باشه باید منتظر چه اتفاقی باشیم؟
موضوع این هستش که یه مقدار در مورد بحث ارزها اصولاً آمارها دقیق نیست. یعنی یکی از مشکلاتی که ما در اقتصاد ایران باهاش روبرو هستیم، به ویژه فعالان اقتصادی که تو حوزه صادرات و واردات هستن، خب اینها بعد آمارهای بانک مرکزی دقیق باشه و اینا بر اساس این آمار بتونن پیش بینی یا ارزیابی کنن و برنامه‌هاشون رو بچینن، که خب می‌دونیم در دولت روحانی خیلی از آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی ارائه می‌داد پنهان شد و در واقع سانسور شد. الان این آماری هم که مطرح میشه کلا آمار دقیقی نیست، چون برخی آمارهای دیگه و محاسبات دیگه نشون میده که 15 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی فقط در سال 97 و 98 به کشور باز نگشته. منتها بحث این هست که چه باید کرد یا چه میخواهند بکنن. این هست که خیلی از این ارزها به مافیاهای اقتصادی داده شده و اینها اصلا اساسا از کشور خارج شده. یعنی ما همون جوری که ارز بازنگشته یکی از آمارهای زیادمون هست، یه موضوع دیگه ما خروج سرمایه از کشوره و بحث اینجاست که حالا قوه قضاییه با چه سازوکاری میتونه بیا با این مافیاها روبرو بشه. خیلی از این مافیاها در چرخه دور زدن تحریم در وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی بوده که این ارزها رو به دست آوردن، به دلیل اینکه به این بهانه که ما کالاهای اساسی و حیاتی رو وارد می‌کنیم، ارز رو گرفتن، بخش از کالا وارد شده، موضوعی که ما توی نهادهای دامی داشتیم، و بعد اصلا این کالا وارد بازار نشده یا معلوم نیست اون ارز چه بلایی سرش آمده. درنچه بحث اینجاست که تا زمانی که ما شفافیت اقتصادی در کشورمون نیست و اینها به اسم دور زدن تحریم این ارزها رو گرفتن و به هر حال بخشش رو مشخص نیست چه کاری کردن، قوه قضاییه با چه سازوکاری خواهد تونست که این ارزها رو پس بگیره. یعنی من تصورم این هست این بیشتر یه نوع شعار دادن و فضاسازی هست به نفع دولت جدیدی که قراره با ریاست ابراهیم رئیسی آغاز به کار بکنه.
پایگاه خبری تسنیم یه گزارشی منتشر کرده که دولت ابراهیم رئیسی وارث کسری بودجه 350 هزار میلیارد تومانی خواهد بود از دولت حسن روحانی. این اطلاعات چقدر ممکنه درست باشه و اگر درسته چنین کسری بودجه چقدر در حین انتقال دولت‌های گذشته سابقه داشته؟
ببینید، در هر حال سیاست‌های اقتصادی 4 دهه گذشته یک روند صعودی توی بحث کسری بودجه ایجاد کرده و این جدای از بحث تحریم ها که باعث شده ارزآوری به کشور کاهش پیدا بکنه، یک معضل و مشکل دیگه که باعث بروز چنین مسئله توی کسری بودجه شده، بودجه بندی های نادرست، ارقام پنهان در بودجه نویسی و همین مافیاهای فساد اقتصادی که به جناها و به هر حال بخش مختلف حکومتی متصل هستن و دارن تغذیه میکنن از منابع کشور. بحث اینجا هستش که دو سوال پیش میاد و اون این هستش که این کسری بودجه رو بر اساس بحث تحریم ها پیش بینی میکنن، یعنی بحث اینجاست که اون منابع درآمدی که دولت پیش بینی کرده برای درآمدهای ارزی، کارشناسان اقتصادی معتقدن که در یک فضای موهومی اینها این ارقام نوشته شده و با توجه به تحریم و وضعیت رکود اقتصادی چنین درآمدی نخواهد بود و درنچه بودجه دچار کسری میشه. منتها یک بحث دیگه‌ای که به نظر من مهم هست این هستش که پس آقای رئیسی با علم به این ارقام به چه شکلی این همه وعده‌های اقتصادی به مردم داده و به چه شکلی میخواد در دولتش این وعده‌ها رو عملی کنه. یعنی منظور این هستش که این کسری بودجه وجود داره واقعا و در دولت‌های پیشین هم همیشه وجود داشته، منتها ارقام بالا میره به دلیل اینکه ساختار دچار مشکله و یک چرخه باطلی در هر سال داره توی اقتصاد ایران در واقع تکرار میشه و این تکرار باعث میشه ارقام کسری بودجه یا رکود افزایش پیدا بکنه. منتها بحثی که سوالی که به نظر من خبرگزاری حامی ابراهیم رئیسی بعد بهش پاسخ بدن اینه که با همچین ارقامی چطوری این وعده های اقتصادی به مردم داده شده و از اونها رأی جمع شده.
روشنک آستارکی بود، روزنامه نگار اقتصادی مقیم قبرس. سپاسگزارم از همراهیتون. به پایان این مجله رسیدیم. بخش بعدی مجله برنامه ملاقات هست، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات در دانشگاه آنلاین بهائیان تدریس می‌کرد و به جز تدریس به انجام فرایض مذهبی خود مشغول بود بدون هیچ گونه فعالیت سیاسی. اما در ایران اعتقاد به آیین بهائی برای نهادهای امنیتی دلیلی کافی است جهت بازداشت و بازجویی. آتسا احمدایی یکی از شهروندان بهائی ساکن تهران است که به 8 سال حبس محکوم شده. او 30 دی ماه سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شد و به بند امنیتی 240 زندان اوین انتقال یافت. سلولی انفرادی در این بند که 1.5 ماه در آن محبوس بود. این زن بهایی پس از 1.5 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. اما برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود تا در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی شود. 2 سال بعد قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران آتسا احمدایی را در ارتباط با 3 عنوان اتهامی مجرم شناخت و او را به 8 سال زندان محکوم کرد. تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهام هایی که او در جلسه دادگاه آنها را رد کرد. اما ایمان افشاری قاضی دادگاه گوش شنوایی برای دفاعیات نداشت. آتسا احمدایی که به دلیل باور و اعتقادش مانند بسیاری دیگر از بهائیان به بهانه نقص در پرونده از ورود به دانشگاه منع شده بود، یکی از مصادیق اتهامهایش مراجعه او به سازمان سنجش است برای اطلاع از وضعیت پروندهش در کنکور سراسری. درخواست مجوز از وزارت کشور جهت تشکیل گروهی برای توانمندسازی زنان یکی دیگر از دلایل محکومیت اوست. درخواستی که از سوی وزارت کشور رد شده بود، با این حال دادگاه آن را به عنوان یکی از مصادیق اتهام آتسا احمدایی در نظر گرفت. حالا پرونده این شهروند بهایی به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده تا سرنوشت سالهای آینده او توسط احمد زرگر قاضی این دادگاه تعیین شود. در صورت تایید رأی دادگاه بدوی، آتسا احمدایی باید 4 سال به زندان برود. سالهایی که برای همسر و 2 فرزند او به معنای انتظاری طولانی خواهد بود.